14 بهمن 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. اعجاز قرآن را خدمتتون عرض کردیم و دلیل اعجاز قرآن را به انضمام مناقشاتی که بر قرآن کریم شده بود که بسیاری از این مناقشات از ناحیه کشیشان مسیحی بود، اونها را هم مقدارش رو طرح کردیم و جواب گفتیم. میرسیم به یه بحث مستقلی در اعجاز قرآن و اون بحثی است تحت اون معروف به صرفه. صرفه یک نظریه است در باب اعجاز قرآن. نظریه قدیمی است، از قرن سوم هجری این نظریه پیدا شده است. در میان اهل سنت برخی از معتزلیان این نظریه را اختیار کردند. در میان دانشمندان شیعی بزرگترین حامی این نظریه علم الهدى شریف مرتضی رحمت الله علیه است. بنابراین این خودش یه نظریه است تحت عنوان نظریه صرفه. صرفه، نظریه صرفه را باید که مورد بحث قرار بدیم، چون یکی از نظریاتی است که در مورد اعجاز قرآن طرح شده است. بنابراین حالا شروع میکنیم این نظریه رو بحث کردن تا ببینیم کی بشود که دیگه بحث حول این نظریه رو به یک سرانجامی برسونیم. پس بحثمون در اعجاز قرآن میرسد الان به نظریه صرفه با صاد. ببینید اعجاز قرآن اونی که مشهور بین متکلمین سنی و شیعه هست این است که اعجاز قرآن یه جنبه داخلی دارد، یعنی قرآن به واسطه جهات مختلف و متعددی میتواند که یک اعجاز تلقی بشه. بعضی از این جهات رو روزهای گذشته خدمت شما گفتیم، مثلا این که این مجموعه آیات صادر شده است از یک مردی که استاد ندیده است، درس نخوانده است. یک فرد درس نخوانده، استاد ندیده یه چنین مطالبی رو بگن، این خودش یه قسم اعجاز. راه دوم فصاحت و بلاغت قرآن بود. فصاحت و بلاغت قرآن به گونه ایست که کسی از بشر همانند اون رو نمیتواند بیارد. بنابراین این فصاحت و بلاغت قرآن که بشری نمیتوند همانندش رو بیارد، اینم یه قسم اعجاز. قسم سوم از اعجاز قرآن این اسلوب عجیب و نظم غریبی است که قرآن دارد و این اسلوب غریب و عجیب قرآن رو شما میبینید که نثر نیست، نظمم نیست، یعنی نه شعر و نه نثر، اولا از این طرف وزن دارد، آهنگ دارد، از اون طرف در قالب شعر نمی گنجد. از اون طرف بخوای بگی یه نثر عادی است، یه نثر عادی هم نیست. بخوای بگی یه نثر ادبی است، یه نثر ادبی هم نیست. یعنی خود قرآن یه سبک خاص داره، این سبک خاص منحصر به فرده و خود این سبک خاص یکی از اون اموری است که میشد اعجاز تلقی کرد. یکی دیگه از موارد اعجاز که گفتیم خدمت شما اخبار غیبی قرآنه، اخبارهایی که قرآن از آینده داده است و تحقق پیدا کرد. پنجمی اخبار از قرون و امم و ملت‌های گذشته هست که قرآن از اونها اخبار داده است و بعضیش تازگی ها معلوم شده که اخبارهایی که قرآن از اونها داده است درست است و تازه در اکتشافاتی که تو باستان شناسی شده است تایید شده. دیگه از موارد اعجازات قرآن احتجاجات قرآن کریم است. این احتجاجات قرآن رو که شما میبینید این برهانهایی که قرآن اقامه میکنند، احتجاجهایی که میکنند از جنبه برهان و احتجاج هم معجزه هست. جنبه دیگر اعجاز قرآن این است که تو قرآن شما اختلاف تناقض پیدا نمی کنید. یک آیه از قرآن آیه دیگر رو نقض نمی کند، رد نمی کند. هیچ گونه تناقضی، هیچ گونه اختلافی در قرآن کریم شما نمی توانید پیدا کنید. پس اینم یکی از صور اعجازش. یکی دیگه از صور اعجاز قرآن قوانین و تشریع عادلانه قرآن کریم است. قرآن رو که نگاه میکنید میبینید گویا یه حقوقدان نشسته است در قرن 21، نه یکی 300 تا حقوقدان نشستن تو قرن 21 دارن دقیق ترین قانون حقوقی بشر رو دارن تدوین میکنن. میبینید از اونم دقیق تره. اگر یادتون باشد یک بار براتون خوندم که در اوائل قرن، بله بفرمایید، 20 در پاریس، یک در دانشگاه پاریس یک هفته برگزار کردن تحت عنوان قوانین قرآن، فقه قرآن، و تمام اساتید و حقوقدانهای اروپا حقوق قرآن، فقه قرآن، قوانین قرآن رو مدح کردن و ستایش کردن. از تو قرآن کریم عدالت از جنبه حقوقی مراعات شده است. یکی دیگه اخلاقی که در قرآن وجود داره. شما قرآن رو ببینید قرآن همواره سفارش به خلق خیر خوب میکنه. توجه میکنید اخلاق فاضله، آداب کریمه سفارش به اینا میکنه. بنابراین یا جهات علمی قرآن، شما یک آیه هنوز پیدا نشده است که دانش بشری با او مخالفت کنه. یک آیه در قرآن هنوز پیدا نشده است که عقل سلیم با اون آیه مخالفت کنه. توجه می‌فرمایید؟ پس ببینید اینا همه جهات اعجاز قرآنه. ما اینا رو بحث کردیم و از اینا فارغ شدیم. حالا می‌خوام خدمت شما چه عرض کنیم؟ حالا میخوام خدمت شما این را عرض کنم که اینایی که برای شما گفتیم اعجاز ذاتی قرآن بود، اعجاز داخلی قرآن بود. یعنی با این مطالبی که تا این رو گفتیم ثابت شد قرآن کتاب معجزه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است و کسی هماور به قرآن را نمیتواند بیارد، مثل قرآن را هیچ کس نمیتواند بیارد، نه مثل قرآن مثل یک سوره از قرآن هم کسی نمیتواند بیارد. تا اینجا مطلب رو آمدیم جلو. این شد اعجاز ذاتی قرآن، یعنی این کتاب در درونش، در ذاتش به گونه ایست که کسی همانندش رو نمیتواند بیارد. این اعجاز ذاتی است. در مقابل این اعجاز ذاتی قرآن که قول مشهور بین متکلمین اسلام است، یعنی چه شیعه و چه سنی، متکلمین اسلام نظرشون در باب اعجاز قرآن همین است که قرآن یک اعجاز ذاتی و چه دارد و اعجاز درونی دارد. نقطه مقابل دیدگاهی است به نام نظریه صرفه. نظریه صرفه این اعجاز قرآن را ذاتی و درونی نمی‌داند. توجه کن، میگه بله قرآن معجزه هست، کسی مثل قرآن نمیتواند بیاورد. توجه اینا را قبول دارد. میگه اما اعجاز قرآن درونی یا ذاتی یا اینایی که شما گفتید نیست. قرآن کلام عرب است، عربا اینجوری حرف خیلی میتونن بزنن. تمام شد. پس بنابراین این حرفایی که گفتید شما نیست. بعد شما میگید پس چرا تا حالا کسی مثل قرآن نیاورده است؟ میگه حالا اجمالش و بعد تفاصیل نظریه رو عرض میکنم. میگه علت این که کسی مثل قرآن نتوانسته است بیاره به خاطر این که هر که تصمیم میگیرد مثل قرآن بیارد، خدا مانع از این میشود که او تصمیم خودش رو عملی بکنه، اجرا بکنه، نقششو میکشد، درسته؟ که یه چیزی مثل قرآن بیارد، ولو به یه سوره مثل قرآن بیارد. اون وقتی که نقشه میکشد و تصمیم میگیرد و اینا، خداوند صرفه الله، خدا او را باز می‌دارد از این که مثل قرآن بیاورد. پس طبق این نظریه قرآن در ذاتش معلوم نیست معجزه باشد. اونی که قطعی است این است، وقتی یکی تصمیم می‌گیرد مثل قرآن بیارد، خدا او را از تصمیمش منصرف می کند، باز می دارد. و لذا سر این که شما تا حالا دیدید مثل قرآن نیامده است، میگه اینه. کسی که بخواد مثل قرآن بیارد، خدا اون خواسته را، اون اراده را القا می کند ازش که نتواند مثل قرآن بیارد. خب میگه اینم یه اعجازه دیگه، اینم یه اعجازه است. توجه میفرمایید که کسی، یعنی اینم خودش معجزه است. یعنی اگه کسی این نظریه رو بگه بدگر، اینجور نیست که قائل باشد قرآن معجزه نیست. توجه میکنید، کافر هم نمیشه، این بازم قرآن رو معجزه میدانه. اما میگه اعجاز قرآن اینایی که شما گفتید که اعجاز داخلی باشه نیست، اینا کلام عربیست، عربا از این حرفا خیلی میزنن. اگر کسی گفت الحمدلله، خب میتوند پشتشم بگد رب العالمین، رب العالمین. توجه فرمودید؟ بنابراین این اعجاز نیست که شما میگید. میگه اعجاز قرآن این است که اگر کسی بخواد مثل قرآن بیاره، خدا مانع میشه، خدا نمیگذارد مثل قرآن بیارد. بنابراین وقت نگذاش مثل قرآن بیارد، هیچ کی مثل قرآن نمیتوند ارائه کند. بنابراین میشد اعجاز، میشه موجود. پس اعجاز قرآن رو نظریه صرفه جنبه داخلی ذاتی ندارد، جنبه خارجی دارد. جنبه خارجی دارد یعنی کسی که تصمیم میگیرد مثل قرآن بیارد، خدا اون تصمیم رو القا میکنه. خدا نمیگذارد که این تصمیمش رو چیکار کنه؟ عملی کنه. چقدر آدم تصمیم میگیرد تو زندگیش اما یکیش اجرا نمیشد، این هم میشه جزء اونایی که اجرا نمیشد. میگه اعجاز قرآن از این قبیل. خب این یه نظریه است، نظریه صرفه، ولو این نظریه صرفه مورد قبول مشهور متکلمین نیست. توجه کنید، این که همه این نظریه رو، نه، این یه نظریه است که بله یک تعداد محدود، یعنی اگر بخواهیم هواداران نظریه صرفه رو بشماریم به انگشتان دو تا دست نمیرسیم. خب شما میگی که پس چرا تو آمدی این نظریه صرفه رو داری طرح میکنی؟ اگر در بین شیعه و سنی به انگشتان دو تا دست نمیرسن، 10 نفر این نظریه رو طرح کردن، به خاطری که دیگه این دور زمونه چیزی قابل پنهان کردن نیست. این یه نظریه است، آقایون باید بدانن، اگر دلیلش تمام شد ما هم تابع میشیم، اگر دلیلش تمام نشد ما هم به سمت چی؟ مخالفین میپیوندیم. تعجب میکنید؟ به هر حال اینم باید روشن بشه. فردا یکی به شما گفت نظریه صرفه، اصلا یه عده میگن قرآن اعجازش ذاتی نیست، دیگرانم میتونن بیارن، شما چشاتون بله چه نشد که این دیگه کجا بود؟ کی اینو دیگه گفته است؟ توجه میفرمایید؟ مطلب رو بدانید و اگر جوابی هم دارد، اگر نقدی هم دارد، جواب و نقدش رو هم شما بررسی کنید و مطلع باشید. پس علت طرح این نظریه اینه، خصوص که عالم بزرگ شیعه، خب عالم بزرگ شیعه در اوائل قرن 5 شریف مرتضی متوفای 436 هجری قائل به این نظریه است، به شدت از این نظریه دفاع میکنه. توجه میکنید؟ اصلا یک کتابی داره، این که دست منه الان، الموزهو عن جهت اعجاز القرآن، که به اختصار به این کتاب میگن صرفه، یعنی این نظریه صرفه رو اصلا در دفاع از صرفه یک کتاب نوشته است سید مرتضی، یعنی به شدت تأکید دارد بر این که اعجاز قرآن این. دقت میکنید؟ و خب شما میدونید سید مرتضی شخصیت بسیار بزرگ شیعی است و لذا جا دارد که نظریه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. پس حالا شروع میکنیم بحث در نظریه صرفه را. ابتدا اصلا لغت صرف چیست؟ و بعد بیام ببینیم اصطلاحاً اینا چه میخوام بگم. ببینید لغت صرف و صرفه که مصدر صرفه میشه، اجمال معنا این است که این ماده در واقع بازگشتش به این است که شما یه تصمیمی بگیرید، بعد از تصمیم خودتون چی؟ برگردید. کسی که الان شما تصمیم میگیرن آقای حیدری امشب نماز دارن فلان مسجد، جلسه که تمام میشه میگه نولش کن نمیرم اونجا، این میشه صرفه. همونی که شما خودتون تو فارسی هم میگید، میگید فلانی مثلا از کاندیداتوری چه داد؟ منصرف شد، انصراف داد. خودتونم میگید انصراف داد، یعنی تا حالا تصمیم داشت، از حالا به بعد دیگه تصمیم نداره بر این کار. این صرفه معناش همین، معنای لغتیش، لغوی مطلب اینه. خلیل میگن، خلیل ابن احمد در کتاب العینش، از صرف ان تصرف انسانا على وجه یریده الى مصرف غیر ذلك. میگه صرف در لغت اینه که آدم یه کاری که میخواست دست بکنه از تصمیمی که گرفته بوده است از اون تصمیم بازگرده، دیگه اون تصمیم، دیگه اون کار را رها کنه، اجرا نکنه تصمیم خودش را. بنابراین معنای لغوی این بود که عرض کردم. راغب مثلا میگه از صرف رد و شی من حالت الى حالت، یعنی یه چیزی رو شما برگردونین از یه حالت به یه حالت دیگه، این میشه صرف. او ابدالهی به غیرهی، یا چیزی رو تبدیل کنید به یه چیز دیگه. وقت تصمیم باشه، وقت اراده باشه، صرف تصمیم و صرف اراده یعنی این که شما اراده دون رو برگردونید به یه مطلب دیگر. این معنای لغویش. و اما در اصطلاح، خب این اصطلاح صرف و صرفه یک اصطلاح کلامی است در باب اعجاز قرآن. قائلین به این نظریه در این هستند که قرآن کریم می تواند اعجاز درونی و ذاتی نداشته باشد. می توانند بقیه انسان ها مثل قرآن رو بیارند. مثل قرآن آوردن خارج از قدرت بشری نیست. دیگران هم میتونن مثل قرآن بیارن. اما اونایی که متصدی میشن و تصمیم میگیرن که مثل قرآن را عرضه کنن، خدا تصمیمشون رو برمیگردن. از اون تصمیمی که گرفته ام چه میکنن؟ از اون تصمیم باز میگردن و اون تصمیم رو اجرا و عملی نمیکنن. حالا به هر علتی، حالا به هر علتی در جهان بودیم. پس بنابراین اصطلاحاً صرفه به این گفته میشه که خدمت شما عرض کردم، یعنی امکان این که مثل قرآن کسی بیارد وجود داره. قرآن حروف کلمات مردم که گنگ نیستن، اونا میتونن این حروف و کلمات رو مثل شدید. اما وقتی میخواد بیارد، تصمیمش رو خدا چه میکنه؟ نقض میکنه. کاری خدا میکند که از تصمیمش چه بشه؟ منصرف بشه. بنابراین فقط قرآن میماند بدون هیچ مثل و مانندی، چون هر کی بخواد مثلش رو بیارد، خدا تصمیم او رو نقض میکند. خدا نمیگذارد او تصمیمش رو عملی کند و لذا تصمیم او عملی نمیشه. لذا قرآن در بالاترین، به عنوان بالاترین کتاب شناخته میشه. کسی در حد قرآن و معارضه با قرآن و مثل قرآن نمیتوند بیارد. چرا نمیتوند؟ نه اینکه استحاله ذاتی داشته باشد، نه اینکه قرآن مثل اینایی که تا حالا گفتیم معجزه باشد به این کیف که ذاتی باشد و مانندش کسی نتوند بیاره، نه، بقیه هم میتونند بیارن. اما خدا نمیگذارد که اگر تصمیم به معارضه گرفته و مثل قرآن رو بیارن، خدا اراده او رو نقض میکنه و نمیگذارد که مثل قرآن رو بیارن. این اجمال نظریه صرفه. البته توضیح دارد و به فرمای تفسیرهای مختلف دارد، اینا رو عرض میکنه. تا اینجا روشن شد. خب حالا اول کسی که قائل به این نظریه صرفه شده است کیست؟ اصلا این از کجا؟ مؤسس نظریه صرفه کیست؟ ببینید، بعضی آمدن گفتند که خب این نظریه اولا چیزی تحت عنوان اعجاز قرآن اصلا بین مسلمین مطرح نبود. این از قرن سوم مطرح شد که چیزی قرآن معجزه پیامبر است و کسی مثل قرآن نمیتوند بیارد. اینا از قرن سوم به بعد به وجود آمده، اینا رو گفته اند. آیا ما میتونیم با این موافقت کنیم؟ یعنی مطلب همین جوره که اعجاز قرآن از قرن سوم به وجود آمده باشد؟ خب پس اون آیاتی که براتون خوندیم چه بود؟ اون آیات تحدی قرآن چه بود؟ خب قرآن صراحتا میگه اگر میتوانید مثلش رو بردارید بیارید. خب این تحدیست، این خودش اعجازه. اعجاز مگر لغت اعجاز باید باشه؟ پس بنابراین ما قبول نداریم که داستان اعجاز از قرن سوم شروع شد. نه، داستان اعجاز قرآن از خود قرآن شروع شد، خود آیات تحدی قرآن، خود آیاتی که میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خود این آیات یعنی اعجاز دیگه. توجه می‌فرمایید؟ پس داستان اعجاز قرآن یه امری است که خود قرآن ناطق به قرآنه. هاکذا تو روایات، اگر یادتون باشد ما روایاتی برای شما خوندیم اینجا از امام رضا علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، می‌فرمایند قرآن معجزه است، در هر عصری پیامبر هر عصری معجزش مطابق با اون عصر بوده است، نوبت به عصر پیامبر خاتم که رسید اعجاز پیامبر خاتم مناسب است با فصاحت و بلاغت و شعری که در عصر پیامبر خاتم چه داشته است؟ رواج داشته است. توجه میکنیم؟ پس بنابراین هم در متن قرآن وجود دارد، هم در روایات ما این داستان وجود داره. پس اینی که برخی فرموده اند قصه اعجاز قرآن از قرن سوم به بعد طرح می شود، ما این رو قبول نداریم. شاهدمونم آیات قرآن است، شاهدمونم روایاتی است که تو بحثای قبلی بعضیش رو خدمتون خوندیم. درست شد آقای مشتاقیان؟ پس قرن سوم به بعد نیست، از همون اول. بله، این حرف رو قبول داریم. با طرح نظریه صرفه یه عده‌ای که نظریه صرفه رو قبول نداشتن، اینا آمدند و در مخالفت با نظریه صرفه کتاب‌هایی رو تألیف کردن در اثبات اعجاز ذاتی و داخلی قرآن. چرا؟ چون می‌خواستن نظریه صرفه رو رد کنن و لذا نظریه صرفه موجب شد که یک سری کتاب‌هایی نوشته بشود در اعجاز داخلی قرآن. این آقایونی که میگن بحث اعجاز قرآن از این به بعد طرح شده است، این کتابا رو دیدن. چون تا قبلش این کتابا نبوده است، میگن پس بحث اعجاز قرآن تا قبل مطرح نبوده. نه، بحث اعجاز قرآن مطرح بوده است، مخالف نداشته. وقتی یه چیزی مخالف نداشته باشد، خب داعیه بر این که نفی و اثبات و کتابی در موردش نوشته بشد نیست، همه قبول دارن. درسته؟ وقتی آمدن قائلین به نظریه صرفه اعجاز داخلی قرآن را رد کردند یا مناقشه کردند یا گفتند دیگرانم میتونن مثل قرآن بیارن، اون وقت متکلمین مسلمین آمدن در رد این نظریه کتابهایی را در اعجاز داخلی قرآن نوشتن. اون وقت اینا این کتابا رو دیدن میگن تا قبلش نیست. نه بابا، تا قبلش هم هست. بحث اعجاز قرآن یه بحثی است که از دل قرآن در میاد، آیات قرآن حکایت ازش میکنه، روایات ائمه معصومین حکایت ازش میکنه. توجه میکنید؟ پس این چیزی نیست که قرن سوم به بعد به وجود آمده باشه. خب پس حالا که اینجور شد، بله در قرن سوم نظریه پیدا شده است تحت عنوان نظریه صرف. اول من قال به این نظریه کیست، یعنی مؤسس نظریه صرف کیست، نمیدانیم کیست. توجه میکنیم؟ اینی که نسبت داده میشود به جناب شیخ ابراهیم ابن سیار نظام، نظریه به نظام نسبت داده می شود که از رؤسای معتزله هست، این یه انتساب به نظامه. معلوم نیست که نظام اولا نظریه صرف را اصلا گفته باشد، یعنی انتسابش به نظام قابل تشکیک. توجه میکنیم؟ مضافاً به این که ما از نظام هیچ متن مشخصی نسبت به نظریه نداریم. کسی که مؤسس یه نظریه است باید در مورد اون نظریه اقلا یه کتابی، یه رساله‌ای، یه جزوه‌ای، یه مطلبی، هیچی ازش نیست. از نظام نسبت به این ماجرا هیچی. و نظام برخی اصلا تشکیک میکنن، میگن ما معلوم نیست اصلا نظام این حرف رو زده باشد. نظام متوفای 220 و چند هجری، یعنی اول قرن سوم. اعتراض میکنن، میگن اصلا معلوم نیست نظامی رو گفته باشه. چنانچه یه مستشرق داره، این جناب مستشرق میگه اینی که نظام گفته در جواب این سؤاله، سؤال از نظام کرده اند که آیا چرا کسی از اسلوب قرآن تقلید نکرده است، در حالی که اسلوب قرآن یک اسلوب موفق است. حالا که اسلوب قرآن یه اسلوب موفق است، چرا تا حالا کسی از قرآن تقلید نکرده در حالی که قابل تقلیده؟ سؤال اینه. جواب نظام این است که کسی نمیتواند از قرآن تقلید کند، و حتی اگر بخواهد از قرآن تقلید کند، خدا مانع میشود که او از قرآن تقلید کند. چرا؟ تا اینکه قرآن همیشه تک بماند، همیشه تک بماند قرآن، و لذا نمیگذارد خدا کسی از قرآن تقلید کنه. خب اگر این باشه، این از توش نظریه صرفه در نمیاد، اگر که نظام این رو گفته باشه. مضافاً به این که ما این نظریه را قبل از نظام هم داریم، مثلا یه شخصیتی داریم به نام عیسی بن صبیح مرزدار، عربا مرز میگه مزدار ولی مرزدار. این عیسی بن صبیح مرزدار که یکی از شخصیت های معتزله هست و به شخصیت او و به دانش او نظریه اعتزال در بغداد توسعه و رواج پیدا کرده است، این شخص که قبل نظام است، توجه میکنید، این گفتار رو به او هم نسبت میدهند. کی نسبت میده؟ شهرستانی در ملل و نهر. شهرستانی در ملل و نهر میگه مرزدار قائل به این نظریه صرفه هست، و این جناب مرزدار یکی از شخصیت‌های معتزله هست و قبل از نظامه. درست شد؟ خب مضافاً به این که ما یه نفر بیان داریم، و اون کیست؟ جود ابن درهم. جود ابن درهم معلم مروان هماره. مروان ابن محمد آخرین خلیفه از خلفای بنی امیه، این معلم این خلیفه است، مؤدب این خلیفه اموی است. شما میدونید که این پایان خلافت اموی در پایان قرن اوله، یعنی از اوائل قرن دوم دیگه شما خلافت کیا دارید؟ خلافت بنی العباس رو دارید. یعنی بنی امیه 130 سال تقریبا خلافت کرده، یعنی 130 هجری به بعد تغییر حکومت و رژیم است از بنی امیه به بنی العباس، درست شد؟ اینایی که 130 سال، یعنی حالا از بنی امیه هم از کی میخوان حساب کنید؟ چون دیگه تا 40 هجری که خلافت امیرالمومنینه، اول بنی امیه رو باید بگذارید کی؟ باید بگذارید معاویه، درسته؟ اول بنی امیه رو باید بگذارید خلافت معاویه که بعد منتقل شد به مروانیان و بعدم دیگه مروانیان تا 130 خورده هجری ادامه پیدا کرد. بنابراین خلافت بنی امیه را اگر از معاویه به بعد حساب بکنید سرجمش میشه 90 سال. خیلی خوب، این 90 سال خلافت بنی امیه آخرینشون معلمش این جود ابن درهم. البته این جود ابن درهم قائل به این نظریه هست، لکن این معلم و معلم مثل همه، یعنی این که اصلا او شخصیتی که قابل توجه باشد یا اینا نیست، نظام یا مرزدار، اینا شخصیت های علمی معتزله هستند، اما این بنده خدا را در اون حد نمیتوان دانست، اگر چه از او هم این قول نقل شده است که مردم می توانند مثل قرآن بیارن، بلکه بهتر از قرآن بیارن. توجه می کنید؟ پس این نظریه به اونم نسبت داده می شود و او از نظام بیش از 70 سال مقدمه بر نظامه. پس اینی که این نظریه مؤسسش جناب شیخ ابراهیم ابن سیار نظام، عالم معتزلی بزرگ در بغداد باشد، این معلوم نیست که مؤسس او باشد. بله، این نظریه رو میشد گفت در اواخر قرن دوم یا اوائل قرن دوم این نظریه کم کم پیدا شده است، به اوائل قرن سوم که رسیده نظام هم همین نظریه را اختیار کرده است. ببینید، ما تشکیک مستشرقین رو قبول نکردیم، ما میگیم نظام هم این نظریه رو دارد. چرا؟ شاهد ما سید مرتضی است. سید مرتضی در کتابش صراحتاً به نظام نسبت میده، میگه از نظام و این نظریه نقل شده، اگرچه نظام قول مشخص و دلیل معینی ازش در مورد این نظریه نقل نشده است. ببینید، میگه که بله، این نظریه رو که میخواد توضیح بدهد، میگه این نظریه از جناب نظام هم نقل شده، لکن نقلی که از نظام شده است بدون و قد حکیه ذخیره سید مرتضی، صفحه 378 که از بهترین کتابای کلامی سید مرتضی است، دقیقاً است. میگه وقد حکیه ان ابی اسحاق النظام القول به صرفه من غیر تحقیق لکیفیتها. اما این قول به صرفه چیست؟ کسی نمیدونم. توجه میکنم این قول به صرفه چیست؟ تحقیقی ازش نقل نشد. و کلام فی نصرتها، کلامی هم در نصرت و یاری این مذهب نگفته است. توجه می‌فرمایید؟ پس این صدامان چیه آقایه؟ از نظام نقل شده، نه تحقیقی ارائه داده، نه در دفاع از این مذهب و این بیانی ارائه کرده است، اما این قول بهش نسبت داده میشه. همینقدر به سید مرتضی میفرماید قد حکیه، حکایت میشود، ما میپذیریم این را دیگه. مضافاً به این که جناب نظام شاگردانی دارد، شاگردان نظام این نسبت را به نظام میپذیرند. توجه میکنید؟ شاگردای نظام میگن که بله این نظام. پس ببینید ما نظام را مؤسس این نظریه نمیگیریم، لکن شاگردان نظام این نظریه را میپذیرند که نظام این رو گفته. مثل جاهز شاگردش قائل به این است که نظام این بیان رو دارد، پس بنابراین میپذیریم که نظام این نظریه رو اختیار کرده، چون شاگرداش هم مثل جاهز میگن. تا اینجا درست شد؟ خیلی خوب. حالا این نظریه اگر بخوام بشماریم کیا قائل به این نظریه هستن، کیا رو میتونیم بشماریم غیر نظام رو؟ بفرمایید این چند نفری که اسم آوردیم از انگشتان دست حامیان این نظریه تجاوز نمی کنن. اون شخص که اصلا مؤدب مروان، جود ابن درهم که معلم مروان همار است، آخرین خلیفه از خلفای اموی، او که اصلا شما اونو حسابش نکنید. ما بخواهیم حامیان نظریه رو بگیریم، یکی نظام سید مرتضاست، ابوالصلاح حلبی است، ابن حزم اندلوسی است، ابن سنان خفاجی است، اینا قائل به این نظریه هستند. میگه از شیخ مفید هم این نظریه نقل شده است در کتاب اوائل مقالات مفید، این نظریه هست. توجه می فرمون لکن این نظریه که در اوائل مقالات مفید هم هست، اوائل مقالات صفحه 63 چاپ کنگره شیخ مفید، شیخ مفید تو اوائل مقالات این رو می گه. لکن قول به انصراف مفید از این مذهب هم نقل شده است که مفید بعدها ترک کرده است. توجه می فرمایید؟ در کتابها و رسائلی که از مفید تا حالا چاپ شده است، ترک نظریه صرفه وجود ندارد، ولی دو نفر از مفید حکایت میکنم که اون نظریه صرفه را رها کرده است. یکی قطب راوندی است در خرائج و الجرائح جلد 3 صفحه 981. دومی علامه عالی مقدار مجلسی است در جلد 17 بهار صفحه 224. البته مستند این دو عالم بزرگوار چیست نمیدانیم، ولی میدونیم که مفید رساله هایی در اعجاز قرآن دارند که این رساله های در اعجاز قرآنش به ما نرسیده است. من الممکن که در اون رسائل از نظریه صرفه عدول کرده باشه، بازگشته باشه. رساله هایی که در اعجاز قرآن داره، نجاشی تو شرح حال مفید این دو رساله رو ذکر میکنه: الکلام فی وجوه اعجاز القرآن و جوابات ابوالحسن سبط المعافی بالزکریا فی اعجاز القرآن. پس بنابراین من الممکن که این دو عالم بزرگوار این رساله های مفید که امروز به دست ما نرسیده است به دست اینا رسیده باشد و شیخ مفید متوفای 413 هجری که استاد مرتضاست، طبقش استاد مرتضاست دیگه، که استاد سید مرتضاست، من الممکن از نظریه برگشته باشه، لکن در اوائل المقالات این نظریه رو اختیار میکند و تو اوائل المقالات میگه خیلی واضح و صریح میفرماید که ان جهت ذلک یعنی جهت اعجاز قرآن هو صرف من الله تعالی لأهل الفصاحة واللسان. اعجاز قرآن به خاطر این است که خدا اونایی که اهل زبانن فصاحت و بلاغت دارن خدا نمیگذارد اونا مثل قرآن بیارن، مانع میشه، تسلیمشون رو درش خلل ایجاد میکنه. این اوائل المقالاته، اما قول به بازگشت نقل شده از شیخ مفید. شیخ طوسی هم قائل به این نظریه هست در کتاب، در شرح کتاب جمل العلم و العمل که عبارت باشد از تمهید الاصول. جمل العلم و العمل مال سید مرتضی است، شاگرد مرتضی شیخ طوسی است. کتاب استادش جمل العلم و العمل رو شرح کرده است، اسمش هم گذاشته تمهید الاصول. در این تمهید الاصول جناب بفرمایید که شیخ طوسی هم نظریه استادش رو اختیار میکنه، سید مرتضی رو، میگه اعجاز قرآن همین صرفه هست. البته در کتابهای دیگرش از این نظریه برمیگردد، مثل اقتصاد، کتابی دارد تحت عنوان الاقتصاد صفحه 173. در کتاب اقتصادش صراحتا می نویسد کنتو، من کنت نصرت فی شرح الجمل القول بالصرفه. در شرح جمل سید مرتضی من قول مرتضی را تقویت کردم، او را پذیرفتم. علامه کان یذهب الیه المرتضی حیث شرح تو کتابه، وقتی که شرحشو می نوشتم همون رو پذیرفتم. چرا؟ فلم یحسن خلاف مذهبهی، دوست نداشتم اونجا خلاف مذهب مرتضی رو اختیار کنم، دارم شرح کتابشو می نویسم، احتراماً به استاد اونجا باش موافقت کردم، اما در کتاب اقتصاد عدول می کند و می گد نه من نظریه صرفه را قبول ندارم. یکی دیگه از کسانی که قائل به این است ابوالصلاح تقی الدین حلبی است، متوفای 447 در کتابش تقریب المعارف، تقریب المعارف صفحه 107، یک کتاب مفصل اعتقادی است. بله تو ذهنم دو جلد، تو جلد دو جلد چاپش کردم. اول یکی از مشایخ قم برداشت این کتاب رو چاپ کرد، یه فصل مفصلی آقای مشتاقیان ابوالصلاح حلبی در متائن خلفا داره. این آقایی که کتاب رو چاپ کرد، چاپ اول، اون فصل متائن خلفا رو انداخت. کتاب در یه حجم 300-400 صفحه چاپ اولش چاپ شد، هیچم متذکر نشد که من این فصل متائن رو حذف کردم. حالا مثلا در تقریرات بیع مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری وقتی چاپش کردن به بحث ولایت فقیه که میرسن، مصحح محترم به جاش 3 تا نقطه میگذارد، میره سر بحث بعد. اقلا 3 تا نقطه میفهمن این بحث حذف شده است. چرا؟ چون مطابق میل سیاست روز نبوده است. اون بدون هیچ گونه اعلام حذف کرده بود، شاید هم تو مقدمش البته دارد که این فصل رو من حذف کردم. بعدها به حمدالله کتاب ابوالصلاح حلبی چاپ شد با فصل متائنش. توجه می‌کنم تو تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی جناب ابوالصلاح هم قائل به این است که میگد وجه اعجاز قرآن همون صرفه که سید مرتضی گفته. توجه میکنیم ابوالصلاح حلبی 100 سال بعد مرتضی است، یعنی متوفای 447 دیگه. خیلی باز دیگه چشم دیگه از کسانی که قائلن امیر عبدالله ابن سنان خفاجیست، متوفای 466، ایشون هم قائل به صرفه هست. هاکذا خود قطب راوندی، قطب راوندی قرن ششمه، 573 وفاتشه، جناب قطب راوندی هم در کتاب الخرائج والجرائح اعجاز قرآن رو فصلی داره. اونجا میگه اعجاز قرآن همون تعجیزه. تعجیز مناسب با مذهب صرفه هست، توجه میفهمن. و از کلام بفرمایید قطب راوندی هم استشمام میشه که اونم قائل، خودشم قائل به مذهب صرفه هست. بنابراین این خودش یه نظریه کلامی است در باب اعجاز قرآن. اقل خلیلی از دانشمندان معتزله مثل مرزدار، مثل نظام، مثل جاهز، اینا قائل به این نظریه هستن. اقل خلیلی از متکلمین شیعه قائل به این نظریه هستن، مثل شیخ مفید، بنابراین که نقل عدول مجلسی و قطب راوندی و نپذیری، مثل سید مرتضی، شیخ طوسی اول قبول داشته عدول می کند از این نظریه، مثل ابوالصلاح حلبی و مثل عبدالله ابن سنان خفاجی. این تاریخچه نظریه، نظریه صرفه. انشاءالله از جلسه آینده تقریب‌های این نظریه رو، تفسیرهای این نظریه، این نظریه یه تفسیر ندارن، تفسیرهای مختلف دارن، تفسیراش رو باید طرح کنیم، بحث کنیم، ادله‌ای که قائلین به این مذهب میارن ارائه کنیم، نقدی اگر برشون وارده نقدها رو هم بحث کنیم، ببینیم این نظریه آیا ثابت میشد از حیث دلیل. ما میریم زیر پرچم صرفه، میشیم در ردیف مرتضی و نه در ردیف، میشیم جزء کسانی که قالب صرفه رو پذیرفتن. و اگر نظریه نه ادله که نقاش کردیم جوابی نداشت، میریم جزء منکرین نظریه صرفه. انشالله جلسه بعد. آقای عبدالی خسته شدن و صلی الله علی محمد و آله.